بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب فرمایشات حضرت سجاد علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودند. فرمایند تا کنون در مورد چند حق راجب عبادات مطالبی فرمود: حق نماز، حق روزه، حق جه، حق صدقه، حق حدا. به کار بردن لغت حق در این موارد مستلزم این فرض است که مثلا خود نماز غیر از شخصیت نمازخوان شخصیت مستقلی پیدا می کند و آن شخصیت از ما حقی دارد که میگوید من نماز تو هم. چرا اینطوری بد خواندی؟ به من لطفه زدی؟ این هم قرینه است بر این آیه قرآن که میفرماید ان الحد کان مسئولا. خداوند از قراردادها و تعهداتی که ما کرده این سؤال میکنه. بعضی از مفسرین آیه را این طور معنی کردن که خداوند در قیامت برای این عهد وجود مستقلی فرض کرده، از آن به اصطلاح بازخواست میکنه. به هر جهت حق عبادات که فرموده اند به این معناست. حالا حق دیگری را ذکر می کنند و آن حق حاکم است و حق سلطان ان تعلم انک جعل له فتنه و انه مبتلا فیک بما جعل الله عز و جل له علیک من السلطان و ان علیک ان لا تتعرض لسخطه فتلقا بیدک الى تحلک و تکون شریکن له فی ما یعطی الیک من سوء. البته در اینجا حق حاکم فرموده، ولی اصطلاح کلمه سلطان را ذکر کرده. سلطان در اینجا به معنی سلطنت و قدرتی است که حاکم دارد. منظور از آقای حاکم در اینجا هر حکومتی است که دارای حاکمیت است. علی علیه السلام در موردی فرمودند که در یک جامعه بشری باید حکومتی وجود داشته باشد، یعنی دولتی باشد. حتی فرمودند دولت و حکومت بد و ظالم بهتر است که اصلا حکومتی نباشد. این قول تقریبا به اعتبار این معنی که فرمودن الملک و یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ممکن است ملک، حکومت، قدرت جامعه یا فرد در حال کفر باقی بماند، ولی حکومت با ظلم و ستم باقی نمی ماند. کفر ستمی است که قانونی باشد. ستمی می کند به نام قانون. همونطور که در آن اعلامیه اول هم اشاره به سقراط نوشتیم، در حکومتی که کفر بود و خدا را نمی شناخت، سقراط را مطابق قوانین خودشان محاکمه کردند. بعد عده‌ای به سقراط گفتند فرار کن. گفت نه، من روزهای خوبی را با این ملت بودم، روزهای بد را هم با این ملت هستم. یعنی در واقع فدای این کجرفتاری شد تا مردم بفهمند این قانونشان بد است. در طی تاریخ هم خیلی از این قبیل مسائل بوده است. بعد هم باید توجه کرد همانطور که خود بشر زندگیش و اعتقاداتش تغییر می کند، معنای لغات و عبارات هم تغییر می کند. مثلا در حدیثی منتسب به پیغمبر نقل شده، ولد من زمن الملک العادل، من در زمان سلطان عادل متولد شدم، که منظور انوشیروان دادگر. البته میگویند معلوم نیست این خبر صحیح باشد و ایراد میگیرند و آن را قبول ندارند. عده همین حدیث را قبول دارند و آن را دلیل خود بر ضد اسلام و پیغمبر میدانند که انوشیروان را عادل تلقی میکردند، حالان که انوشیروان بعد از آن که به سلطنت رسید اول خودش را مرید مزدک نشان داد و از مزدک به همه مریدانش که میگویند 10,000 نفر بود دعوت کرد. مریدان مزدک یکی یکی میگفتند بفرمایید سر سفره، همینطور که آمدن همه را کشت، همه را فقط به جرم این که مرید مزدک بودند کشت. ولی در تاریخ به انوشیروان دادگر لقب شده. خود لغت عادل، عدالت و ظلم در طی تاریخ عوض شده است. مثلا در هندوستان رسم بود و هنوز هم در برخی روستاها رایج است که مردی که میمیرد همسرش را با او میسوزانند. به این آیین ستی می گفتند. این از نظر ما بالاترین ظلم و ستم است، ولی آنهایی که معتقدند در آن مسلک هستند این را عین عدل می دانند و به طیب خاطر آن را قبول می کنند. معنای عدل در جوامع مختلف متفاوت است. در دوره انوشیروان هم اگر از مردم میپرسیدن عدل چیست، میگفتن هر که مخالف با اینها باشد از دین خدا خارج شده و باید همه را کشت. مردم انوشیروان را عادل میدانستن، برابر این لقب انوشیروان دادگر به او دادن. حاکم و سلطان و پادشاه هم که در اینجا فرمودن باید دید که در آن ایام چگونه بوده است. به خصوص تاریخ صدر اسلام را بخوانی، از نظر ما شیعیان فرمایش پیغمبر که من کنت مولا و هذا علی جن مولا، هم در مورد مولای معنوی و هم در مورد مولای حکومتی است. یعنی پیغمبر فرمودند که علی خلیفه من است. اما بعد از پیغمبر اختلاف شد. در مورد شیعیان که نظرشان معلوم و قاطع بود، در میان اهل سنت عده‌ای گفتند پیغمبر علی را تعیین نکرد، علی را به مردم معرفی کرد و گفته کسی که من ارباب او هستم علی هم ارباب اوست. حالا اگر مردم بفهمند یا نفهمند ارباب دیگری بگویند. خلاف فرمایش پیغمبر عمل نکردند، چرا که ایشان به این موضوع امر نکردند. ولی به هر جهت همانطور یکی یکی خلفا را در نظر بگیرید تا بعد از شهادت علی علیه السلام و 6 ماه خلافت حضرت امام حسن علیه السلام که معاویه به سلطنت رسید، این است که در خیلی کتاب ها حکومت معاویه را سلطنت بنی امیه می نویسند. خلافت بنی امیه نمیگویم، آن را به عنوان خلافت قبول ندارند، برای اینکه همانها وقتی روش بنی امیه را حتی با روش شیخین یعنی ابوبکر و عمر مقایسه میکنند، میبینند نمیشود گفت که اینها خلیفه رسول الله هستند و این معاویه هم خلیفه رسول الله. این است که آنها را از هم جدا کردند. به هر جهت باید حکومتی باشد، بدیهی است که این حکومت در نظر مردم بهتر است حکومتی عادل باشد. پس باید در این راه بکوشند، یعنی در واقع کسانی که میگویند حکومت عادل باشد خودشان این کار را بکنند. بعد در طی تاریخ مسئله حکومت تحولاتی پیدا کرد که خیلی مفصل است، اینجا جای بحثش نیست. به اصطلاح علم خاصی دارد، اعم از علم سیاست، جامعه شناسی یا حقوق، آن را باید بررسی میکنیم. از نظر ما ولایت مطلقه بر جهان مختص خداوند است و این طبیعی است. کسی که به خداوند یکتا قائل است تمام قدرت ها را از امین خدا می داند. حالا ما که در این لباس بشری هستیم، جسم بشری داریم، دسترسی به خداوند برای ما چگونه است؟ برای ما امکان ندارد خداوند خودش همان روز اول به تمام ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدهم. فرشتگان را امر به سجده آدم کرد، یعنی در واقع در زمین عالم مادی نیروهای معنوی را گفت که در اختیار این جسم باشید. اما خلیفه به معنای نایب، اختیاردار و وکیل هم هست. خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند ولایت مطلقه خودش را در همه امور به این بشر نداد، ولی در اموری که بعداً به این بشر تصریح کرد داد. مثلا در آیه قرآن انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما، مولای شما خداوند است، ولی بعد از خداوند پیغمبر است و بعد اشاره به علی است، کسی که در حال نماز و در حال رکوع صدقه داد. که ما شیعیان معتقدیم که بعد از پیغمبر تمام اختیارات پیغمبر به علی منتقل شد و از علی هم به امامان بعدی الی آخر. البته بعضی از شیعیان به ندرت میگویند چون خداوند فقط علی را ذکر کرده این اختیار فقط مخصوص علی است، ولی ما میگوییم نه، تمام ائمه این اختیار و این ولایت را دارن، چون ما معتقدیم هر دو ولایت را دارن، یعنی هم ولایت حکومتی و ظاهری و هم ولایت معنوی. در زمان پیغمبر هم همینطور بود. حتی آیه قرآن میفرماید که وقتی اختلافی با هم داشتین پیغمبر اگر گفت بیایید برای محاکمه بیایید، نباید به طاغوت و به دادگاه های یزید و معاویه اینها برای حل و فصل اختلافتان مراجعه کنید. همین اعتقاد را ما در مورد ائمه هم داریم، منتها ائمه شاید مجال نمی کردن و اگر خلفای ظلم و جور می فهمیدن که ائمه چنین دخالت های می کنن سختگیری بیشتری می شود. ولی آنهایی که اعتقادشان قوی بود و نزدیک بود دستور می گرفتن و اطاعت می کرد. البته بعد از غیبت امام معصومی در بین نبود و فصل الخطاب ما باشد، اما غایب وظایف خودشان را که بایستی ادامه پیدا کند تقسیم کردند. متکلمین میگویند نبوت باید باشد و این کار بر خدا واجب است، البته جرأت میکند و برای خدا هم کار واجب تعیین میکنه، ولی به هر جهت پیغمبر میفرسته، بعد از پیغمبر هم امام میفرسته. حال آیا با غیبت امام آن قاعده لطف منتفی میشد؟ دیگر خدا به بندگانش لطفی نداره؟ قاعده لطف همیشگیست، خدا که تغییر نمیکنه، منتها تا زمانی که امام آن ولایت ظاهری را به دستش برسد، یعنی تا قبل از زمان ظهور ولایت ظاهری و معنوی، آن ولایت معنوی را نیابتاً به سلسله عرفا و ولایت به اصطلاح عملی را نیابتاً به سلسله علما سپرده است. بدین دلیل علمایی که حائز شرایطی که امام فرموده باشند، چنین علمایی برای ما هم محترمند و حتی ما میگوییم وظیفه شرعی تقدم زمانی بر وظیفه طریقتی دارد، یعنی تا نماز نخوانید نمیتوانید بگویید من همیشه به یاد خدا هستم. نه، نماز را به همان صورتی که علما گفتند یا از ائمه نقل کردند باید بخوانید، ولی نتوانید فکرتان را نگه دارید، باز هم باید بخوانید، ولی سایر اوقات غیر از آن همیشه به یاد خدا باشید، که این وظیفه طریقتی است. اما وظیفه مؤمنین در مسائلی که خارج از شریعت و طریقت است، طبق آیه قرآن راجع به جمع صفات مؤمنان می‌فرماید و امرهم شورا بینهم. در دو جا خداوند راجع به مشورت ذکر کرده، یکی همین آیه و دیگری خطاب به پیغمبر در سوره دیگری که می‌فرماید و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. با همونها مشورت کن، با چه کسانی که حتی با منافقین و مشرکین، برای اینکه دشمن می‌گردند تا کوچکترین نقطه ضعف را پیدا کنند، باید به آنها گوش داد، بعد آن نقطه ضعف را برطرف کرد. این است که خداوند به پیغمبر فرموده و شاورهم فی الامر، با آنها مشورت کن، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، پس از مشورت خودت تصمیم بگیر. تصمیم که گرفتی با توکل بر خدا آن را انجام بده. این هم وظیفه مؤمنین در غیبت است. بنابراین آن قدرت و آن سلطه که در آن زمان به دست حاکم یا به دست سلطان بود، به این طریق به مردم منتقل شد و مجموعه مؤمنین، البته مجموعه مؤمنین بعد از شورا یا دیگر طرق مختلف حکومتی که هست. شالا چون مفصله وقتش واسه دفعه دیم، شالا ما گوش بدیم درست این دستورایی که داده شده عمل کنیم.